بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلاة الله على أجمعين. عن المفضل ابن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه. در میان جامعه بزرگ اسلامی معروف بود است که کسانی شیعه جعفرند، شیعه اهل بیتند علیه السلام. اگرچه دوران تقیه بود است و فشارها زیاد بود است و اینا، در این حال در محافل مردم، محافل علمی، محافل حدیثی شناخته می شدند کسانی به این که اینها شیعه اهل بیت علیهم السلام هستند. در بین اینها گاهی افرادی هم پیدا می شدند که مایه زین نبودند، مایه شین بودند، ادعا می کردند. حضرت به مفضل ابن عمر که از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام است و در کوفه ساکن بود، جزء اصحاب برجسته امام علیه السلام در کوفه بود، به او اینجور می‌فرمایند. اینا ببینید، این یک پیام عمومی است، البته برای اون زمان آمده است با دلائل خاص اون زمان، لکن معیارها و ملاکهای کلی رو در اختیار میگذاره. یکیش از شرایط پیرو و اهل بیت بودن اینه: من عف بطنه و فرجه. عفت بطن و عفت فرج، جلوگیری از حرام خاری و حرام بارگی و جلوگیری خود از شهوترانی و زنبارگی. این بلا کسی پیروی این بزرگواران رو ادعا بکنه اما در عمل اینجور باشه، این پیرو نیست، شیعه به معنای حقیقی کلمه صادق نیست بر این آدم، پیرو نیست. این یک. دوم، وشتد جهاده، مجاهدت او یک مجاهدت شدید و جدی باشد، مجاهدت کنه. مجاهدت هم همش به این نیست که انسان شمشیر دست بگیره و در میدان جنگ به میمنه و میسره بزنه. جهاد رو ما معنا کردیم در کتاب الجهاد رو که بحث میکردیم. جهاد یعنی اون چه که در فارسی بود گفته میشه باید مبارزه، این که در فارسی میگن مبارزه، مبارزه قلمی، مبارزه فرهنگی، مبارزه سیاسی، مبارزه اقتصادی. بعضی از اینها در طول ده ها سال هم محتاج به تفنگ و فشنگ نیست، اما مبارزه است. البته هر قلم زدنی هم مبارزه نیست، هر کار فرهنگی هم مبارزه نیست، هر کار سیاسی هم مبارزه به حساب نمیاد. مبارزه معنایی دارد، حدودی دارد. شیعه اون کسی است که از این جهاد یعنی از این مبارزه جدی و عمیق هیچ وقت دست بر نمی‌داره، در حال مبارزه است. نگاه کنید ببینید مبارزه کدام میدان بیشتر به مزاجتون سازگاره. یکی مبارزه میدان سیاست، یکی نه حال و حوصله سیاست رو نداره. اما مبارزه در میدان فرهنگی، امروز جنگ های عمده قدرت های استکباری جنگ فرهنگی است. زمینه سلطه نظامی اونها رو هم بیشتر کارهای فرهنگی و تبلیغی فراهم میکنه. مبارزه فرهنگی اون روز هم همینجور بود. برای همین است که یک کسی مثل دیبل خزائی مثلا، یا مثل سید حمیری یا امثال اینها، کسانی هستند که امام برای اینها اینقدر ارزش قائله. من قال فینا شعرن فبکا و ابکا وجبت له الجنه. این من بکا و ابکایی که معروفه، اونی که بنده دیدم اینه، اون رو من ندیدم. من قال فینا شعرن فبکا و ابکا، کار فرهنگی اینم یک جهاده. و عمل لخالقه، کار را برای خدا انجام بدهد، برای نام و برای نشان و برای قدرت طلبی و برای فرو نشوندن هوس ها و احساسات شخصی نباشه، کار واقعا برای خدا انجام بگیره. و رجا ثوابه، امید به ثواب الهی هم داشته باشه، کار را هدف و عبث و بیهوده و رها ندانه. صبرن و احتسابن که در بعض تعبیرات در زیارت و عرض کنم که روایت و اینها مشاهده میکنید، احتساب یعنی پای خدا نوشتن. آدم کاری رو که میکنه حساب کنه پای خدا، بگه برای خدا دارم میکنم و منتظر و امیدوار به ثواب الهی باشه، این کمک کننده و شوق دهنده به کاره. و خوف عقابه، از عقاب الهی هم بیمناک باشه، بترس از مجازات الهی. فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. به مفضل ابن عمر میفرماین که هر وقت اینجور آدمی رو پیدا کردی شیعه من اینان، اون کسانی که نه تن به سختی کار میدن، نه تن سختی مبارزه میدن، نه در کاراشون خدا رو به حساب میارن، نه هیچ بیمی از عقاب الهی در کارشون هست. اینا ولو اسمشون هم شیعه باشه، حالا آثار ظاهری و اثباتی رو کار نداریم، در متن واقع اینا جدا هستن. این عرض کنم که صفحه 296. به چند جمله ای از این دنباله بحث رو عرض بکنیم، بعد یه بحث مهمتری رو مطرح کنیم. در باب تأخیر قصاص حامل عرض کردیم که دو تا اینجا دو جور استدلال وجود داره. یک استدلال، استدلال به روایات وارده در باب حد است. خوندیم این روایات را. اونهایی که از لحاظ سند قابل اعتماد بود غالبا از لحاظ دلالت تام نبود، حتی در مورد خود حد. البته دو روایت که در واقع یک روایت است از عمار ابن موسی الساباتی بود، که یکی از اونی که خوندیم روایتی بود که از طریق شیخ بود، همین روایت را از طریق صدوق هم، صدوق هم همین روایت را نقل کرده است از عمار ابن موسی. دلالت او خوب بود، لیکن خب سندها اگرچه سند موثق بود، اما عرض کردیم طریق، طریق فتحی است، از تقریبا اوائل سند تا آخر اینجوری است. در هر حال اگر در باب حد این رو قبول بکنیم، اینی که از حد تعدی کنیم به قصاص هم باز لا یخلو عن شیء، به ذهن انسان میاد که خیلی آسان نیست که مسئله حد را با قصاص یکی بدانیم. این حق الناس است، اون حق الله است. یک استدلال دیگر این است که قصاص الحامل یستلزم قتل الجنین. حالا اگر جنین ولود روح شده باشد که قتل است صریحا، اگر ولود روح هم نشده باشد چون مستقبل قطعی الوقوع است، معلوم است که این جنین دارد تبدیل می شود به یک انسان، به یک انسان کامل، اونم در حکم همین قتل است. لذا حالا قتل نیست، آثار قتل برش مترتب نیست، لکن بالاخره یک حرامی است و افناء یک نفسی است که یا حی است، موجود است، یا در شرف حیات است، حرام است قطعا. قصاص حامل موجب تسبیب در وقوع در این حرام است. گفتیم این تسبیب هم از نوع تسبیب نوع دوم است، قسم دوم است که در اول بحث قصاص محقق علیه الرحمه اون رو بیان کرد. بنابراین از این جهت بگوییم حرام است. این خوب استدلالی است. یک احتمال این است که در باب روایات هم اگر بحث میکنیم، اگر دلالت روایات را دلالت تام می بدانیم، بگوییم که روایات هم حکم ارشادی را حامل است، یعنی ارشاد به این حکم مسلم شرعی است، نه اینکه قتل حامل من حیث هو یک قصاص حامل من حیث هو یک عمل محرمی است، بلکه من حیث استلزامهی لقتل الجنین حرام است. اگر دلالت روایات رو هم ما قبول کردیم، اون رو هم از این باب بدونیم، نه اینکه یک حکم تعبدی محض باشد. اگر این رو گفتیم، اون وقت اولین نتیجه‌ای که بر این مترتب می شود این است که اگر فرض کردیم قصاص الحامل ملازم نباشد با قتل جنین، فرض کنیم یک دستگاهی به وجود بیاید که بشود تعبیه کرد، یک دستگاهی را در بدن حامل بدون اینکه البته مستلزم فعل حرامی باشه هم، که بتوان به کمک اونها این جنین را بعد از قصاص ام حامل هم حفظ کرد که از بین نره، برابر این تأخیر قصاص واجب نخواهد، چون علت وجوب تأخیر قصاص این معنا بود. اگر این معنا علاج شد به نحوی از انها، بنابراین تأخیر قصاص دیگه لازم نخواهد، اینجور این نتیجه این خواهد شد. البته تا الان بنده نمیدانم که چنین وسیله‌ای وجود داشته باشه در دنیا، چون حد اکثر این است که بخواهن بعد از قصاص شق بطن کنن و جنین رو بیرون بیارن تو دستگاه نگه دارن، و شق بطن حرامه. اگر وسیله‌ای فرض کنیم یک وقتی به وجود آمد، مسلم شد که این جنین زنده خواهد موند، اون وقت دیگه تأخیر قصاص بنابراین واجب نخواهد. این نتیجه این بحث میشه. لکن مادامی که اونچنان چیزی نیست، از این استدلال و حتی از روایات و اون نحوی که عرض کردیم استفاده میشود که تأخیر و قصاص حامله واجب. پس اصل قضیه جای تردید نیست. حتی اگر ما روایات را هم حامل یک حکم تعبدی دانستیم، یعنی این را هم اگر تنازل کنیم بگوییم که نه، روایات ارشاد به اون استدلال دیگر نیست، ارشاد به اون حکم مسلم شرعی نیست، بلکه خود روایات فی نفسها یک حکم تعبدی رو ثابت میکنن، اون وقت خدشه اگر در دلالت یا سند این روایات بکنیم، به هر حال دغدغه این معنا باقی است و جای احتیاط حقا و انصافا هست. بنابراین اصل بحث و او این که تأخیر و قصاص الحامل واجبون تا وقتی که حمل را وضع بکند و مولود متولد بشود، در این مقدار جای تردید و شبهه‌ای نیست. چند تا مسئله دیگر در ذیل این وجود دارد که اونها رو بایستی بررسی کنیم. یکی این که آیا رضا هم ملحق به حمل است، یعنی در دوران رضا هم همچنانی که در اون روایت، در دو روایت یا یک روایت، دو روایت علی ظاهر از روایاتی که خوندیم، رضا هم ملحق شده بود به حمل، بنابراین زن را در دوران رضا طفل هم نمی شود قصاص کرد. آیا می شود این رو گفت یا نه؟ این یک مسئله است که بایستی بررسی بکنیم. مسئله دوم این است که اگر کسی از این حکم تخطی کرد و تعجیل در قصاص کرد، فرض کنید ولی دم حامل را قصاص کرد یا مادر مرضعه را قصاص کرد در حال در وقت دوران رضا، این موجب قصاص است، یعنی این قتل عدوانی است، موجب قصاص است یا موجب دیه است یا چه؟ این هم مسئله دوم است که باید این را هم بررسی کنیم. مسئله سوم که البته اون مسئله دشواری نیست، این است که به ماذا یثبت الحمل، چطور ثابت می شود حامل بودن زن. خب البته در این مسئله بحث شهادت اربع قوابل و اینها رو فقها ذکر کردن که چهار قابله بیان شهادت بدن. امروز با دستگاه ها و وسائل پیشرفته‌ای که وجود دارد، اینها لازم نیست، میرن سونوگرافی میکنن فورا معلوم میشه که این زن حامل هست یا نه، حتی در اون مراحل اولیه حمل هم میشه این رو فهمید. از این جهت بنابراین مشکلی نیست، لکن این سوال باقی میماند که اگر چنانچه با وسائلی فهمیده نشد، قابله‌ای که شهادت هم بدهد وجود نداشت، یا جایی بود که این وسیله اصلا وجود نداشت، چون حالا همین وسیله وسائل پیشرفته امروز همه جا که نیست، ممکنه در یک محلی، روستایی، دوردستی، در یک شهری به هر حال نباشه، شهادت قابله هم نبود، خود زن ادعا کرد که انا حامل. آیا به ادعای خود او اکتفا می شود؟ از با این که بگیم این از اموری است که لا یعرف الا من قبلها، مثل بعضی از حالات اختصاصی دیگر زن، و باید ترتیب اثر داده شود، یا این که نه، به قول او ترتیب اثر داده نمی شود. این سه تا مسئله است که در ذیل این بایستی بحث کنیم. لکن امروز یک مسئله لازمتر از مباحثه وجود دارد که اون رو من بایستی عرض بکنم خدمت آقایون، و اون این قضایای اخیر نجف و کربلاست. بسیار قضایای مهمی است و قضایایی نیست که یک مسلمان، یک شیعه در قبال اینها بتواند آرام بگیرد. بنده خودم از دو روز قبل که این قضایا پیش آمده تقریبا به طور دائم حالم منقلبه، یعنی واقعا احساس میکنم که حادثه ای رو که اینها این آمریکایی های بیخرد و قسی القلب پیش آوردن حادثه بسیار دشواری است، برای خودشون هم حادثه دشواری است و کار بزرگی رو دارن اینها انجام میدن و نمیفهمن. این برای مسلمان ها، چون امام حسین و امیرالمومنین مال شیعه فقط نیست، همه مسلمان ها برای این بزرگواران، برای این مراقد مطهره احترام قائلن، ارزش قائل هستند. اینی که بیان در خیمگاه کربلا تانگ بیارند و توپ بیارند و نیروی مسلح بیارند یا به گنبد مطهر امیرالمومنین اهانت بکنند و گلوله پرتاب کنند به گنبد بزنند، این چیزی نیستش که برای مسلمان مؤمن قابل تحمل باشه و قابل قبول باشه. قضایای بسیار مهم نیست این قضایا. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها از حد گذروندن و در واقع اینها حماقت را توأم کردن با وقاحت و با گستاخی و بی‌پروایی. تعرض به مقدسات مردم و تعرض به اون چیزهایی که مردم دلبسته به اونها هستن، این چیز کوچکی نیست، این چیز بسیار مهم است. و عجیب این است که با همه این گستاخی ها و بیپروایی ها دم از حقوق بشر و دم از دموکراسی و اینها هم میزنن. این همون وقاحتی است که در اینها واقعا عجیب است. من مطمئنم که مردم مسلمان به خصوص مردم شیعه، چه در کشور خودمون، چه در عراق، در شهرهای مختلف عراق، چه در بقیه نقاط عالم، در مقابل این تعرض و گستاخی آمریکایی‌ها ساکت نخواهند نشست. آمریکایی‌ها که خودشون بفهمند یا نفهمند، اعتراف بکنن یا نکنن، در عراق شکست خوردن. اون وضعی که اینها در عراق پیش آوردن، اون تخم نفرتی که در عراق کاشتن، تا ده‌ها سال محصول تلخ اون رو آمریکایی‌ها در عراق بلکه در کل منطقه خواهند چید. اینجور نیستش که اینا خیال کنن خواهند توانست در عراق بمانند و سلطه بر مردم عراق پیدا کنن و بی درد سر یه حکومتی بکنن، نفت عراق رو ببرن، مردم عراق رو اینجور تحقیر کنن. این ماجرای زندان ابو غریب که اتفاق افتاد، که حالا اخیراً معلوم شده است که این ماجرا مخصوص زندان ابو غریب هم نیست، این در همه یا در اکثر زندان‌هایی که آمریکا در عراق دارد با عراقی‌ها همین رفتار می‌شده است. این یک داغ ننگی شد بر پیشانی آمریکایی‌ها و این داغ پاک نخواهد شد به این آسانی‌ها. اون وقت رؤسای آمریکایی، رئیس جمهور و باند حاکم بر آمریکا میان میگن ما خبر نداشتیم، عذرخواهیشون اینه، ما اطلاع نداشتیم، ما در شکنجهگاه های صدام رو بستیم. مگر فرق میکنه که کی مردم رو شکنجه کنه، صدام یا شما؟ شکنجه شکنجه است. شما در شکنجهگاه های صدام رو نبستید، شما جای صدام رو گرفتید. میگن ما خبر نداشتیم. اولا دروغ میگن، به خاطر اینکه صلیب سرخ صریحا اعلام کرد که از مدت‌ها قبل مسئولین رده بالای ارتش را و آمریکایی‌ها را در جریان این کار قرار داده است. مدت‌ها قبل این اتفاق می‌افتاده و حالا آشکار شده. باید خبر به اینها رسیده باشه. و اگر نرسیده باشه این جرم دیگری است. وانگهی مگر صدام خودش می‌آمد شکنجه میکرد توی سلول صدام، هم مأمورینش میکردن، شما مأمورینتون دارن میکنن. دستگاه شما دستگاه نفرت است، دستگاه ظلم است، دستگاه بی‌اعتنایی و بی احترامی به کرامت انسان هاست. چرا وارد عراق شدید؟ چرا یک کشور مستقل رو زیر چکمه سربازان خودتون اینجور لگد مال کردید؟ چرا کرامت و ارزش مردم عراق رو نادیده گرفتید؟ حالا هم دارن طرح انتقال قدرت درست میکنن، منتها قدرتی که در واقع در اختیار خود اونها باشه، قدرت آمریکا باشه. و بدانن سیاستمداران عراقی و نخبگان عراقی بدانن هر قدرتی که در عراق روی کار بیاد و دست نشونده آمریکایی ها تلقی بشه، این قدرت به قدر آمریکا منفور خواهد بود پیش مردم عراق. مردم عراق حاضر نیستن که بعد از رفتن صدام حالا سلطه آمریکا و دست نشونده های آمریکا رو بر اونجا ببینن. انتقال قدرت به این است که به مردم عراق انتقال قدرت بشود، انتخابات بشود، مردم انتخاب بکنن، نه اینکه یک کسی بیاد اونجا یک طرحی رو که آمریکایی ها مایلن دیکته کنه به نخبگان عراقی و سیاستمداران عراقی، اونها هم تسلیم طرح آمریکا بشن. ورود آمریکایی ها در عراق غلط بود، موندنشون غلط بود، رفتارشون با مردم غلط بود، حاکم آمریکایی بر سر مردم گذاشتن غلط بود، آمدنشون به سمت کربلا و نجف غلط بود. این کارهایی که اخیراً کردن غلطن در غلط است. و بدانند که مطمئنن دنیای اسلام و به خصوص دنیای شیعه در مقابل اینها ساکت نخواهد موند. در دنیای اسلام چهره مطهر امیرالمؤمنین، چهره مطهر سیدالشهدا سلام الله علیهما، چهره نورانی است که در اعماق دلهای مردم جا داره. اون وقت بیان وارد شهر کربلا بشن، وارد نجف بشن، در کنار وادی السلام که محل دفن صلحا و بزرگان و اولیا و اوصیاست، در اونجا حضور نظامی پیدا کنن، مردم بیگناه نجف و کربلا رو به قتل برسنن، ده ها نفر رو به قتل رسوندن. جنایتی که اینها انجام میدن بزرگترین جنایت هاست و این جنایت از نظر دنیای اسلام محکوم است، از نظر ملت ایران محکوم است، از نظر همه شیعه جهان محکوم است. و مسلم است که آمریکایی‌ها نخواهند توانست این راه رو ادامه بدن. هر چه هم ادامه بدن بیشتر در این گنداب فرو خواهند رفت، در گندابی که خودشون به وجود آوردن بیشتر فرو خواهند رفت، بیشتر اسیر این باطلاق خواهند شد. خودشون هر چه زودتر خلاص کنن و نجات کنن به صرفه اونهاست. البته آمریکایی‌ها گیر افتادند، الان هیچ کار نمیتوانن بکنن، ادامه دادنشون هم شکسته، خارج شدنشون هم شکسته، اما در این حال ادامه دادن شکست بزرگتری است و ضربه سهمگینتری بر اونها وارد خواهد کرد. اونها در عراق و صهیونیست های غاصب در فلسطین امروز بزرگترین جنایات بشری رو دارن مرتکب میشن و این کافیست برای اینکه دنیا رو به حقانیت سخن جمهوری اسلامی که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو جز به شعارهای خودش قرار داده پی ببرن. و امروز اگر دولت‌های اروپایی حقیقتاً در ادعای طرفداری از حقوق بشر صادقند، باید صریحاً در مقابل این حرکتی که آمریکایی‌ها کردن اقدام کنند. حرف فایده‌ای ندارد، باید قطعنامه ببرند در سازمان ملل، در مجمع عمومی سازمان ملل، نه در شورای امنیت که بتوان او رو وتو کرد. باید در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ببرن کشورهای اروپایی اگر راست میگن و صادقن که طرفدار حقوق بشرن، این رفتارهای ضد بشری آمریکا رو محکوم کنن تا نشان بدن که واقعا راست میگن و الا صرف ادعای حقوق بشر از نظر ملت‌ها هیچ ارزشی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.